من حقوق سیاسی خوندم. من سال 50 فکر میکنم دیگه اینقدر دور شده که یادم نیست فارغ التحصیل شدم، و اون موقع شاید مثلا یک سال قبلش یه دوربینی از برادرم هدیه گرفته بودم و شروع کرده بودم کم کم عکاسی کردن، و همون عکس های اولیم که گرفته بودم یه نمایشگاهی، یعنی مسابقه ای وزارت فرهنگ و هنر اون موقع گذاشته بود، که البته اون موقع مثل حالا نبود که هر سال هزاران جشنواره و مسابقه و نمایشگاه باشه، در سال یه دونه برگزار می شد، اونم وزارت فرهنگ و هنر، و همه عکاسام آماتور و حرفه‌ای و تو همه زمینه ها و هر چند تا عکس، و اصلا دیگه میگم انقدر یه دونه بود که همه چی آزاد بود توش. و من بعد از 5-6 ماه که عکاسی میکردم و یه چند تا عکسی گرفته بودم، این مسابقه برگزار شد و منم دو تا فکر میکنم عکس فرستادم که یکیش یه عکس یک سگ بود که جلوی یک توی رودخونه خرابه‌ای خوابیده بود، که حالا اونم باز داستان داره. من عضو انجمن حمایت از حیوانات بودم اون موقع که دانشجو بودم، به من گفتن که گرگان یک کسی پیدا شده یا هست به اسم علی سگباز، یه مرد فقیریه که توی این رودخونه بیرون تهران، تو اون رودخونه که خشک شده زندگی میکنه، بس یک عده زیادی سگ دورشه، با اینکه خودش فقیره به اینا غذا میده و فلان اینا، شما یک رپورتاج از این برام تهیه کنید. منم خب تازه دوربین خریده بودم و خب اهل حیوانات و اینا هم خب دوست داشتم بودم. رفتیم و اینو پیدا کردیم و من چند تا عکس ازش گرفتم، من جمله این عکسی که میگم یه سگیه که خابیده جلوی در خونه این، که در خونه این یه باز خرابه ای بود که بالاش یه پرده پاره ای زده بودن و یه چیز خاصی بود. من جمله عکسای دیگه، من عکسایی که خب فرستادم اون موقع تو این رپورتاج چاپ شد، ولی توی اون مسابقه من یه دونه از این عکسای همین عکس سگی که خوابیده جلوی در رو فرستادم، و همونطور که گفتم توی این مسابقه همه عکاسای حرفه‌ای و آماتور بودن، از جمله یادم بهمن جلالی هم شرکت کرده بود اون موقع، اونم مثل من آماتور بود، یادم هم هست یه عکس فرستاده بود چند تا بطری بود و اینا. توی این مسابقه من جایزه اول رو بردم و البته جایزه اولش هم مثل حالا نبود یه سکه و نمیدونم از این حرفا، 25 تا سکه طلا جایزه بود، و خب من اولا که انتظار برنده شدن نداشتم و خب خیلی تشویق شدم، و حالا داستانش هم مفصله. به هر حال من اون موقع هم دوره ای ندیده بودم، یه دوره کوتاهی دانشکده هنرهای تزئینی بود اون موقع گذاشته بود، که من یه 6 ماه همونجا یه دوره کوتاه عکاسی دیدم، و بعد این جایزه رو که بردم یک مسابقاتی هم تلویزیون داشت هر 3 ماه یک بار، که جایزهشون یه لنز دوربین بود، من شروع کردم تو اونم شرکت کردم و خلاصه هر دفعه جایزه رو بردم و لنز رو گرفتم و یواش یواش یه خورده روم زیاد شد. مصادف شد با تموم شدن یعنی دانشکدم، و به هر حال این مسائل که پیش آمد فکر کردم خب عکاس بشم، عکاس تلویزیون بشم، و خب البته دوره آماتوری خیلی کمی رو گذرونده بودم، نامه ای نوشتم و اینا، و به هر حال یک مراحلی رو طی کرد، بالاخره قبول کردن که من عکاس تلویزیون باشم. البته اول گذاشتنم قسمت خبر، گفتم نه من اصلا این کار نمیخوام بکنم، بعد رفتم قسمت فیلم و در تو قسمت فیلم کار میکردم، که اونجا تازه من در واقع کار لابراتواری و اینا رو شروع کردم به یاد گرفتن، و همون موقع اون جشن هنرها و اینا بود که منو فرستادن و خیلی به هر حال عکسای خوبی بود گرفتم و پاداشی بهم دادن و اینا، و به هر حال دیگه ادامه دادم. حالا داستانش مفصله که این، البته من 12 سال عکاس تلویزیون بودم، که بعد من رفتم قسمت روابط عمومی انتشارات سروش، برای مجله تماشا و بعد مجله سروش عکاسی میکردم و بعد هم سال 62 به خاطر اینکه از یک تجمعی عکس گرفته بودم از تلویزیون بیرونم کردم. من کودکیمو حالا اینطوری شروع کنم که تا کلاس سوم ابتدایی تهران بودم، ولی پدرم که کارمند دولت بود از اون یه قانونی نمیدونم زمان دکتر مصدق اینا مثل این که شده بود که میتونستن زودتر بازنشسته بشن استفاده کرده بود، بازنشسته کرده بود خودشو، رفته بود گرگان زراعت میکرد. و بعد از مدتی، ولی ما تهران بودیم، بعد از مدتی ما رفتیم گرگان و من از کلاس سوم ابتدایی گرگان بودم تا دیپلممو گرفتم. به هر حال این که گرگان و اون همه کودکی هام که به خصوص در طبیعت گرگان گذشته، من فکر میکنم که تأثیر خیلی زیادی رو من گذاشته. حتما نمیدونم، ممکنه تأثیرش رو در این که چجوری به عکاسی مربوط شده خودم نفهمم، ولی خیلی برای این که تو مثلا حالا بعضی شعرگونه هایی که دارم یا بعضی خاطرات کودکی، گرگان و به اصطلاح همیشه میگم شهر سبز مرطوب محبوب کودکی هایم یک جایگاه خاصی داره و فکر میکنم همون اونجوری که من تو طبیعت بودم حتما اون بوده که تأثیر زیادی رو من گذاشته. ولی میگم نمیدونم، نمیتونم بفهمم که از نظر عکاسی مثلا چه تأثیری ممکن رو من گذاشته باشه، چون پدرم مهندس کشاورزی بود و اصلا تو خونه ما هنر به اون صورت مطرح نبود، بیشتر ریاضی و این چیزا مطرح بود تا هنر. البته خب برادرم نادر نویسنده بود، با در زمینه‌های هنری فعال بود، ما از 10 سالگی با هم نامه‌نگاری داشتیم و تأثیر اون رو هم روی خودم نمیتونم منکر بشم، چون در تو با این نامه‌ها که البته نامه‌های مفصلیه، من حالا تو فکرم که بلکه اینا رو یه کتاب کنم، دارم نامه‌هاشو که تو این نامه‌ها اون خیلی منو سعی می‌کنه با هنر آشنا بکنه، نویسندگی، سینما، موسیقی. و از 10 سالگی که ما این نامه نگاری رو با هم داریم، از همون موقع که نامه هامون مثلا 4-5 خطه تا موقعی که نامه هامون چندین صفحه میشه، بیشترین بحث ما راجب سینما، نویسندگی و موسیقی، تمام مسائل هنریه که نادر من فکر میکنم خیلی از اول سعی میکنه با یک زبان کودکانه، چون من بچه بودم 10 سالم بود، اینا رو به من یاد بده تا موقعی که بزرگتر شدم و این نامه‌نگاری ما که تا 18 سالگی من ادامه داشت. به هر حال من فکر می‌کنم نادر تاثیر مهمی داشته تو زندگی من، اگرچه که بعدها از هم جدا شدیم و دیگه سالها شد 20 سال دیگه هم دیگه رو ندیدیم. به هر حال فکر می‌کنم بخش هنری منو نادر تقویت می‌کرد، ولی خب بخش خانوادگیم، خب تو خانواده‌ای بودم که پدرم عاشق ما بود و زندگی نسبتاً مرفه راحتی داشتیم. نمیدونم، شاید اونجوری یادم نیاد، ولی ما بعدن هم که با هم در یک خونه 4 سال زندگی میکردیم، وقتی میخواستیم حرفای مهم به هم بزنیم با نامه با هم حرف میزدیم و اون نامه ها به هر حال نامه های بسیار زیباییه، امیدوارم اگر منتشر شد، یعنی شخصی نیست، زیباییش در اینه که شخصی نیست، یعنی نشون میده یه برادری که داره رو خواهر کوچکترش در واقع کار میکنه که اون رو حالا در یک حدی آشنا کنه با زندگی، با مبارزه، با ادبیات، با سینما، با هنر. فکر میکنم نامه‌های خیلی قشنگه، امیدوارم بتونم، البته یه مقدار کارا شده، امیدوارم بتونم اینا رو منتشر کنم، ولی الان نمیتونم هیچ چیز خاصی در مورد اون بگم.
خاطرات اون دوران، اون ایمیجر هم که گفتین
بله از کودکی خب من خیلی تصویر زیاد یادمه، حالا به هر دلیل، حتی از فکر میکنم خیلی کوچیک بودم، هنوز مدرسه نیم، مثلا شاید 4 سالگیم که تهران بودیم و تو خیابون عین دوله میشستیم و روبرومون یه باغ بزرگی بود و من با دختر اون یه آقای آخوندی بود، آقای اندلیبی، من با دخترش سوسن خیلی دوست بودم و میرفتیم تو اون باغ. خاطرات زیادی دارم که حالا نمیشه گفت که اون آقای اندلیبی رو چند بار یادمه که زالو مینداخت به پاش و اینا، ما خیلی میترسیدیم و یه باغ خیلی بزرگی بود و از این دونه های شمشاد، شمشاد ها پر بود و ما خیلی دوست داشتیم اینا رو جمع بکنیم. و سوسن حالا یه مشکلی تو بچه که پیدا کرده بود، موهاش ریخته بود، همیشه روسری میبست، بعد از ظهرها همیشه از مدرسه که میامدیم مامانش براش کته درست میکرد، میذاش سفید، پلوی سفید، و این میشه میخورد و من هر موقع رفتم اونجا اینقدر دوست داشتم از این کته بخورم، به نظرم اینقدر خوشمزه بود که به هر حال میگم از 3-4 سالگیم خوب یادم. و بعد همونجا یادمه که اون 28 مردادی که زد و خورد شد طرفدارای مصدق و زاهدی و این جریانات، که باز من کوچیک بودم خیلی، ولی یادمه که نادر رو زده بودن سر و صورت خونین، آوردن مامانم رفت پیداش کرد و آورد خونه و اینا رو به هر حال خیلی یادمه، خیلی از اونجا یادمه خیلی، که حالا فکر نمی‌کنم خوب باشه یا لازم باشه زیادی بگم. ولی همینجور که میایم جلو، بعد خاطراتم از گرگانه دیگه. من کلاس سوم دبستان که بودم اومدیم گرگان که پدرم اونجا زراعت میکرد و در واقع باید بگم زیباترین و بهترین خاطراتم از گرگانه و تأثیری که طبیعت در من گذاشت و نمیتونم منکر بشم که خب هنوز عاشق طبیعتم و البته طبیعت شامل حیواناتم میشه. ولی هیچ چیز خاصی به نظرم نمیاد در جهت عکاسی که به اون دلیل مثلا من سراغ عکاسی ممکنه رفته باشم. حتی میگم دوربینی که من صاحب شدم در 22-23 سالگی بود، قبل از اون دوربین هم نداشتم، با اینکه کوهنورد بودم، همه ایران رو رفته بودم، اینجا دوربین نداشتم که عکاسی بکنم. و بعدها همیشه میگفتم کاش اون موقع دوربین داشتم و جاهایی که رفته بودم میتونستم عکاسی کنم. اما اون تصویری که شما گفتین، نمیدونم اصلا این چه تصویریه و چرا، ولی یه تصویری هست که خودم همیشه در یک سبززار میبینم ولی بچه نیستم. یه تصویری دارم که اصلا دلیلش رو نمیدونم و ولی همیشه بوده. یک تصویریه که یک سبززاریه، من مثلا فکر میکنم حدود 16-17 سالمه، با یک پیرهن آبی که گلای مارگریت سفید داره، تو این سبززار هستم. همیشه بعدها فکر کردم که خب لباس آبی با اون زمینه سبز خوب نیستش، بهتر بود یه رنگ دیگه اگه بود بیشتر شاید درستر بود، ولی نمیدونم، به هر حال این یه تصویری که من همیشه دارم، اصلا هیچ دلیلشو نمیدونم که چی بوده و چرا. بعدها که عکاس شدم فقط فکر کردم شاید رنگ آبی نبود بهتر بود، ولی خب آبیه دیگه.
مثلا عکس جمع میکردیم براتون جالب؟
آره، عکس بریژیت باردو رو جمع میکردم. عکسای بریژیت باردو رو جمع میکردم، خیلی دوستش داشتم، ولی به طور خاص با عکس فکر نمی‌کنم رابطه چیزی داشتم. خب عکسای خانوادگی رو دوست داشتم، عکس می‌گرفتیم، ولی نه اصلا فکر نمی‌کنم که ارتباط، یعنی یه جور خاصی نسبت به عکس بودم. ولی به تدریج البته اینجوری شد، یعنی من در یک اتفاقی که حالا برای من افتاد بعداً، بعد از اینکه مثلا چند سالی بود که عکاس بودم و شاید آره، بعد اتفاقی افتاد که یکی از دوستامو تو کوه از دست دادم. خبرو که شنیدم اولین کاری که کردم این بود که اومدم آلبومای عکسامو باز کردم و شروع کردم به نگاه کردن. و خب بعد البته یواش یواش با عکس، چرا دیگه، عکس خیلی مهم شد برام. یعنی دیگه مثلا بی دوربین هیچ جا نمیتونستم برم، و یا حتی بیشتر خیلی از تصاویر یا جاهایی که رفته بودم اون چیزی که از ویزور دوربینم دیده بودم یادم میموند، همین جوری یادم نمیموند، ولی اونایی که دیده بودم یادم میموند. به هر حال عکس یواش یواش، عکس و عکاسی خب همه جای زندگیمو پر کرد.
کودکی شما تا چه زمان همراه شما بود؟ الانم به کودکی کدوم دسترسی داریم؟
بله، من فکر میکنم کودکی همیشه همراهم بوده و هنوزم هست، و یه مواقعی سعی میکنم به خودم بقبولونم که بزرگ شدم بهتر یه کارایی رو نکنم، ولی یه مواقعی هم نمیشه.
چه کسایی بیشتری تأثیر رو تو این کار عکاسیتون داشتن و شما چه تأثیر از اونها گرفتید؟
من در واقع کار عکاسیمو باید بگم که بدون استاد و بدون اینکه در این رشته درس خونده باشم شروع کردم. شاید شروعش اینکه صاحب دوربینی شدم و راجع بهش صحبت‌هایی می‌کردیم، خب با نادر بود برادرم، ولی کسی دیگه رو نداشتم که باهاش صحبتی بکنم. و بعد خب عکاس تلویزیون شدم و اونجا هم خب عکاسی می‌کردم، ولی عملاً کسی نبود که چیز خاصی به من یاد بده جز اینکه خودم هی تجربه میکردم. بعدها شاید فکر میکنم اواخری بود که در تلویزیون بودم با احمد عالی آشنا شدم، و میتونم بگم که البته آشنا شدم باهاش و میخواست از یه عکاس جوون یه نمایشگاه بذاره، آمده بود منم پیدا کرده بود، ولی بعدها البته ارتباطمون قطع شد. سال 72 که من چهره ها رو کار میکردم، و البته یه سالهایی گذشت، سالهای جنگ بود، و بعد من چون سال 59 چهره ها رو شروع کردم، ولی به دلیل جنگ و اینا تعطیل شد و من دیگه رفتم، 3 سال ایران نبودم، رفتم فرانسه، و سال 67 که برگشتم، 67-68 که برگشتم، در واقع بین این که اصلا عکاسی رو شروع بکنم و یه کار دیگه‌ای که مسلما اگه اون رو شروع کرده بودم پولدارتر بودم الان، حیف کردم کدوم رو شروع بکنم چون اونم یک سابقه و تجربه داشتم، ولی به هر حال عکاسی رو شروع کردم، دیدم این راضیم میکنه، و یک مقداری کار پورتره ها رو چهره ها رو انجام داده بودم و شروع کردم دوباره چهره ها رو ادامه دادن. یک روز رفتم پیش احمد عالی و خب میگم من همیشه خیلی تنها کار کردم و هیچ وقت نه دوستان عکاسی داشتم و نه کسانی که تو این زمینه باشون به هر حال خیلی صحبت بکنم و اینا. رفتم و گفتم تقریبا مثلا 30 نفر رو عکاسی کرده بودم، نشون احمد دادم و گفتم نظرتون چیه؟ گفتم آهاش میخوام دوباره شروع کنم و فکر میکنی اینجوری شروع کنم خوبه، نظرتون چیه؟ نگاه کرد عکسا رو گفت خوبه شروع کن، و خیلی هم خوب شروع کردی. و من دیگه بعد از اون با احمد گاهی خب تماسایی داشتم، عکسامو میدید، نظری میداد، با هم مشورت میکردیم. و بعد که البته بعد از سالهایی که دیگه تقریبا میشه گفت حالا ارتباطمون کمتر شد و دیگه الان که تقریبا قطع، ولی بعد با شروع عکاسی چهره ها من با ابراهیم حقیقی آشنا شدم که لیات اولین کتاب من رو قرار شد انجام بده، و آقای کریم امامی و انتشارات آگاه قرار شد کتاب رو در بیاره، و آقای امامی مقدمه‌شو نوشتم می نوشتم، و البته در واقع ایشون همه کارا رو ارنج میکردن، مرتب میکردن. آقای حقیقی رو پیشنهاد کردن و ایشون که کتاب اول من رو طراحی کردن. از اون به بعد خب بقیه کارهای من هم ایشون طراحی کردن، و آقای حقیقی هم کسی بود که خب خیلی من رو با محیط هنری و هنرمندا و کار و کار چاپ و چاپخون، یعنی آقای حقیقی به هر حال تو این زمینه خیلی به من کمک کردن و من خیلی از همفکری و همراهیشون استفاده کردم. ولی کلن همیشه تنها کار کردم و ارتباطم خیلی کم بوده با جامعه عکاسی یا با عکاسا، مگر بعد از مگر سال 84 که انجمن ملی عکاسی ایران قرار شد تأسیس بشه، به هر حال اون گروهی که برنامه ریزی اولیه کارو کرده بودن از من دعوت کردن که بیام و کاندید بشم برای هیئت مؤسس، که من به هر حال با همه این که گوشه گیر بودم و اصولا نمی آمدم، بالاخره قبول کردم آمدم و که جزء هیئت مؤسس انجمن عکاسان انتخاب شدم. یعنی هیئت مؤسسی بود که انتخابی بود و بعد ما 13 نفر بودیم، 4 سال کار کردیم تا اساسنامه رو نوشتیم و خواستیم که تحت پوشش وزارت کشور باشه، یعنی NGO انجمن ملی عکاسی ایران، و بعد اولی مجمع عمومی رو گذاشتیم. در مجمع عمومی بیشترین رأی من آوردم و رئیس هیئت مدیره شدم و 4 سالم البته منتها به ما مجوز، در واقع به ما مجوز رو دادن ولی باید یک پروانه تأسیس هم میدادن. تا پروانه تأسیس رو به ما بدن تقریبا 4 سال طول کشید که توی این 4 سال خب ما کار خودمون میکردیم و برنامه ها رو داشتیم و آخر این 4 سال که در واقع 8 سال گذشته بود از شروع این انجمن که میشد اواخر دوره آقای احمدی نژاد، از وزارت کشور یک نامه‌ای برای ما آمد که پروانه تأسیس رو به شرط حذف خانم زندی از هیئت مدیره بهتون میدیم. و حالا چرا؟ بله اونم مفصل میتونیم صحبت کنیم، ولی هیچ دلیلی نداشتن و دلیلی ندادن، هنوزم ندادن. و خب هیئت مدیرم حالا به دلایل زیادی که باید حتما از من حمایت میکرد و نباید زیر بار این حرف میرفت، چون ما مواد اول و دوم اساسناممون حمایت از حقوق صنفی عکاسه و من به هر حال همه این مشکلات به خاطر فقط عکاسی کردن بود که برای من پیش آمده بود، نتونستن یا نخواستن پشت من وایسن، در نتیجه من از انجمن آمدم بیرون که اونا بتونن، انجمن بتونه مجوز رو بگیره و هیچی دیگه. حالا منم بیرون واسه خودم دارم کارا میکنم و اونام دارن بله دیگه، به شرط گفتم به شرط حذف مریم زندی، ما آمدیم کنار، اونام رفتن یه نفر جای من معرفی کردن دادم بهشون.
چند سال به عنوان عکاس کار
میکنی؟ من اگر فکر کنم که از سال من جایزم سال 48 گرفتم، اگر اون موقع خودم عکاس حساب کنم، که البته عکاس نبودم حتما، دیگه الان 50 سال میشه؟ نه نمیشه، 48 58 70 80 میشه 45 سال.
مهمترین مشکلی که در آغاز با شروع بودیم چی بود خود عکاس
بود؟ ببینیم، من در واقع از آغاز عکاسیم با مشکل روبرو بودم تا همین الان که اینجا پیش شما نشستم. یعنی هیچ وقت نه راحت عکاسی کردم، نه گذاشتن عکاسی بکنم، نه کسی ازم حمایتی کرده، همیشه هم سعی کردن جلو کارامو بگیرم. اون تا من به دلیل اون عشقی که داشتم به عکاسی و کارم که دوست داشتم، واقعا تا یه مدتی که اصلا نمیفهمیدم این چیزا رو. یعنی اصلا تو تلویزیون به محض اینکه استخدام شدم گفتن شما چون که لیسانستون یه چیز دیگه است، ما حقوق دیپلمه به شما میدیم. من گفتم باش، اصلا چیز نبود، چون فکر کردم عکاسی دارم میکنم و عشق عکاسی. 6 سال من اینجوری بود، یعنی تو اون موقع که حقوق تلویزیون حالا هر چقدر بود، مثلا به هر کی در ما در سال طبق معمول دیگه 10 تومن 20 تومن 5 تومن 100 تومن یه چیز اضافه میشد دیگه، مال من تا 6 سال اصلا حقوقم اضافه نمیشد. بعد یه روز من رفتم پیش رئیس تلویزیون گفتم آخه آقا این یعنی چی؟ گفت کی هست؟ کی اینو برای شما گذاشته؟ گفتم من چه میدونم، رئیسم. حالا رئیسم هم یه آقای عکاس دیگه بود. گفت اصلا بی خود گفتم این حقوق مقطوع مال مدیران تلویزیونه، کی برای شما حقوق مقطوع گذاشته؟ همون دیپلم هم به شما میدادن الان حقوقت خیلی بیشتر شده بود. حالا از اینجوری بگیریم برین تا اینکه من بعد 12 سال که کارمند تلویزیون بودم به خاطر عکاسی از یک اجتماع در سال 62، اجتماعی تو خیابون بود و عکاسم، وظیفم این بوده و همیشه خواستم که همونطور که از انقلاب عکاسی کردم عکساشو الان چاپ کردم، اونم اتفاقاتی بوده که داشته میافتاد، من اصلا کاری جز این نمیتونستم بکنم. رفتم عکاسی کردم، به بهانه اون من از تلویزیون بیرون کرد. گفتن شما از اجتماع زنان نه چرا عکاسی کردی؟ رفته بودی اونجا مثلا شرکت کردی یا همچین چیزایی؟ که خب من عکس گرفتم، عکساش هم هست. از تلویزیون اومدم بیرون و مدت‌ها تنها به اصطلاح خودم کار میکردم که کار چهره ها رو شروع کردم و یه چند سالی که نبودم و بعد کتاب های چهره ها رو شروع کردم که کار بسیار سختی بود، صبوری میخواست، وقت زیادی باید میذاشتم، ارتباط گرفتن با آدم ها اینا. حالا سختی کار مهم نیست، برای اینکه من دوست داشتم کارمو و مهم نبود برام واقعا. با توجه به اینکه الان چهره ها انقدر معتبر شده، انقدر به نظر میاد کار مهمیه، اون روزی که من داشتم کار میکردم که حتی فیلمم پیدا نمیکردم و موقعی که میخواستم برم از یه نفر عکاسی کنم چند تا مثلا فروشگاه میرفتم یه فیلم تاریخ گذشته مثلا سیاه‌سفید گیرم میامد با هر ASI و میرفتم عکس میگرفتم. اون موقع که من نمیدونستم چی کار دارم میکنم و چهره حالا یه روزی مهم خواهد شد، ولی من اون عشقی که داشتم برام مهم نبود، راه میافتادم، همین کارا رو میکردم و به خصوص اون موقعی که من این کارو میکردم اصلا رسم نبود و کسی بلد نبود که از نویسنده و شاعر و مترجم بره عکس بگیره. برای همینم با هر کدوم اینا که من میگفتم میخوام بیام ازتون عکس بگیرم مثلا تعجب میکرد، میگفت برای چی میخواین؟ و چون اون موقع هم شرایط جامعه خویه شما کدوم طرفی هستین و چپین و راستین و برای چی میخواین از من عکس بگیرین؟ یعنی نگرانی هم بود، همچنان که من بسیاری یا بسیاری نگم ولی چند نفری بودن که خیلی دلم میخواست ازشون عکس بگیرم، من جمله مرتضی راوندی. این آقا اصلا قدر نگران بود و شک داشت به من که من کی هستم و چرا میخوام از این عکس بگیرم، بالاخره هم نشد ازش عکس بگیرم. یعنی هی من پای تلفن صحبت میکردم با این آقا، باز میگه حالا بذاریم فلان اینا. به هر حال منظورم اینه شرایط کارم سخت بود، ولی به دلیل اینکه دوست داشتم کارم و همینجور نه کارمند جایی بودم، حقوق چیزی هم نداشتم و به هر حال خودم هی هزینه میکردم و این کار رو انجام میدادم و مشغول بودم برای خودم. حالا سختی کار میگم مهم نیست، اما کتابای چهره ها که شروع شد به درآمد، یعنی که منتشرش کنم، از اولین کتاب انقدر منو اذیت کردن، از نویسنده ها و شاعرها و مترجما که تو کتاب بودن تا ارشاد تا ناشری که میخواست درش بیاره. حالا داستانش خیلی مفصله، آقای کریم امامی خدا بیامرزتشون مفصل داستانش رو همون موقع که کتاب درآمد توی مجله کلک نوشتن، خیلی هم مفصله. به هر حال حالا فکر نمی‌کنم الان فرصت این باشه که من همه داستان رو بگم که خود نویسنده و شاعرها چی کار کردن. من اصلا واقعا ناراحتی روانی گرفتم، 2 هفته از خونه فرار کردم رفتم اصلا، یعنی انقدر به هم فشار آمده بود. اینا رو چاپش رو اصلا یواشکی انجام دادم، میترسیدم بیان نذارن مثلا، اصلا یک بس تا کتاب در آمد من نذاشتم خبرش هیچ جا منتشر بشه. خود نویسنده و شاعرها و مترجمینا، همینایی که آدم انتظار، من به هر حال بعد از عکاسی از این گروه هنرمندان ایران به هر حال یه نظریه‌ای در مورد خیلی‌هاشون دارم که گاهی هم گفتم. و بعد این کتاب توی ارشاد خیلی موند، البته یه دلیلش هم بود که خیلی کار تازه‌ای بود و همه نگران بودن، یعنی خود ناشری که میخواست اینو در بیاره بعد از مدت‌ها که 1 سال طول کشید گفتن نشر ناشران، الان گفتن 10 تا ناشر مهم کشور یه نشری درست کردن به اسم نشر ناشران، این کتابو اجازه بدین اونا در بیارن. من با انتشارات آگاه قرار داد داشت، من گفتم باشه برای من فرق نمیکنه، من میخوام این کتاب درات. گفتن نه 10 تا ناشر بزرگ پشت کتاب اینا. این 10 تا ناشر باعث شد که کتاب اولا مدت‌های زیادی بمونه، هر یه دسنی که می‌خواستن تصمیم بگیرن باید 10 نفر تصویب می‌کردن، بعد نمی‌شد و اینا، و بعدم کتاب در آتلیه آقای زهرایی کار می‌شد که ایشون هم می‌دونین خیلی با دقت و وسواسی و اینا، و خبرهایی از کتاب از اونجا به بیرون درس کرد از طریق دوستان دیگه‌ای و کتاب اصلا خیلی مشکل پیدا کرد. یکی گفت از من سه تا یه دونه عکس، از فلانی دو تا عکس. بعد گفتن ما اوزالید کتابو باید ببینیم. خیلی از این صحبت ها. منم گفتم نه، من اوزالید به کسی نشون نمیدم و هر کی نمیخواد عکسشو برمی‌دارم. و از اونور انتشارات آگاه به من گفت شما اصلا از تمام اینا برین رضایت نامه بگیرین. من تا اون موقع این کارو نکرده بودم، نمی‌دونست. ما به هر کی گفتیم که رضایت نامه بدین، یه دفعه همه فکر کردن چه اتفاقی داره میفته اینا. و یکی گفت نه، و یکی گفت نمیم این بار حقوقی داره. خیلی خب اصلا دمه شهر به هم ریخت واسه این کتاب. منم دیگه حالا جریانت که اینطوری شد، کتابو از آقای حسین خان دیدم. آقای حسین خانی معطل میکنه انتشارات آگاه و سختش و اینا. کتابو گفتم اصلا کتابو بدین. قراردادو به هم زدیم و کتابو گرفتیم که اون موقع یادم 1,000,000 خورده ایم پول دادیم بابت کارهایی که شده بود. خلاصه یک مقدار اوزالید پاره پوره و یه مش چیزایی به اضافه کاغذ کتاب که خریداری شده بود گرفتیم. و اون موقع البته با کمک دیگه همین دوستان و من جمله آقای حقیقی که آشناییایی داشت، من پول که نداشتم اصلا این کتاب بخوام در بیارم، جایی هم که به من پولی نمیداد، با آشناییایی که با چاپخونه و اینا داشتیم و اینا، به هر حال آقای حقیقی هم کمک کرد و ما کتاب اول چهره ها بالاخره منتشر شد. حالا میگم با همون شرایطی که من تا موقع کتاب در میامد نذاشتم مثلا کسی بفهمه. کتاب که تو صحافی بود یه تلگراف از سه نفر از همین آقایون به من زدن که اگه عکس ما تو کتاب باشه ما شکایت میکنیم، که خوشبختانه من عکسشون رو برداشته بودم. ولی بعدن تو کتاب دوم ادبیات عکس هر سه‌شون رو گذاشتن دیگه، اون فقط به ضرر اوناش که تو کتاب اول نبودن. خیلی خلاصه میگم جریان پیچیده و اذیت کننده. و بعد کتابم خب تو ارشاد خیلی معطل شد. یکی رو گفتن کراوات داره نام عکسشو بردار، یکی رو گفتن خوشگل عکسشو بردار، یکی حالا داستانش مفصل. که تازه اون موقع تو ارشاد کسانی بودن که بازم نگاهشون به هر حال به عکس و مسائل فرهنگی، چون من بعدها با بعضیشون آشنا شدم، واقعا نگاه تاریکی نبود. ضمن اینکه حالا شاید یه سری قوانینی رو رعایت میکردن. اولین کتاب چهره ها یعنی که ادبیات سال 72 در آمد و خب کتاب تقریبا 6 ماه تموم شد. کتاب خیلی کار تازه‌ای بود و اصلا کسی انتظار نداشت چنین کاری رو و تموم شد و برای چاپ بعدیش هم به اون مجوز ندادن. سال 73 من در طول سال 72، البته خود ادبیات خیلی طول کشید چون به هر حال من آشنا نبودم، منو نمیشناختن، کارش کند پیش میره. ولی من در طول 72 چهره نقاشان معاصر رو عکاسی کردم، یعنی اون در واقع میشه گفت راحت ترین کتاب من بود. و سال 73 اونو دادیم به ارشاد که خوشبختانه تو ارشادم مشکلی نداشت. و سال 72 که چهره های یک در اومد، سال 72 در اومد، 73 چهره های دو در اومد، یعنی نقاشان معاصر ایران. که خب این دوتا کتاب به هر حال خیلی شهرت و اعتبار برای من آورد، به خصوص کتاب اول که تموم شده بود. دیگه در کتاب برای نقاشا من واقعا این مشکل رو نداشتم، یعنی به هر کی زنگ می‌زدم که می‌خوام بیام عکس بگیرم خیلی استقبال می‌کردن. و یه چیزی هم هستش که حالا یکی دو جا گفتم، آقای پرویز کلانتری رو که زنگ زدم که می‌خوام بیام عکس بگیرم، گفت وای چه خوب شد زنگ زدی، می‌ترسیدم نکنه سراغ من نیاد. به هر حال دیگه من بعد این کارو شروع کردم و که ادامه بدم و رفتم سراغ هنرمندان سینما و تئاتر. خب اون باز با یه فکر دیگه‌ای، در واقع تجربه تازه‌ای بود از نظر کار عکاسی و من اون رو تو آتلیه عکاسی کردم. و در واقع اون فضای واقعیت و رؤیا یا نور و تاریکی، اون چیزی که تو تئاتر و سینما مطرحه رو من یه فکری داشتم و اونو در واقع بهش فکر کردم و برای همین تصمیم گرفتم تو آتلیه عکاسی بکنم که بتونم نور پردازیشو کنترل کنم. کتاب سینما 3 سال طول کشید عکاسیش. و البته اونم باز موقعی که خواستیم در بیاد اذیت کردن، زمان آقای میرسلیم بود. بعد از اینکه کتاب چاپ شد آمد بیرون و معمولا یه تعدادی باید میدادیم برای اعلام وصول، گفتن که یکی از عکسا، یک حالا اون عکسای کتاب 3 رو حتما دیدین، تمامش تو تاریکیه و نصف صورت فقط نور داره، هم صورته اصلا. یکی از خانوم ها رو گفتن یه در حد 1 سانت نور مثلا از اینجاش رد شده، این گردنش پیداست، یعنی یه نقطه نورانی اینجوری اینجا بود. حالا سر اون دیگه با چقدر اذیت و تعهد گرفتن و نمیدونم چی و اینا، بالاخره تا کتاب آمد بیرون. برای کتابای منو چون هیچ جا حمایت نمی کرد، هیچ دولتی یا سازمانی یا گروهی از من نمی خرید، من همیشه روی تک فروشی در واقع اتکا داشتم و به نسبت هم خوب بوده. البته هیچ وقت حالا از طریق کتاب پیش که پولدار نمیشه، به خصوص کتابای منم که در طولانی مدت میرفت، چون کتابا مثلا سینما که خب همه فکر کردن حتما هنرپیشه‌های سینما و اینا و همه خیلی دیگه الان میخرن، خب اون فکری که من داشتم و اون کاری که من کرده بودم، همونطور که آقای کیارستمی که آمد آتلیه هم که من خواهش کرده بودم، گفتم بیا عکس‌ها رو ببینین و یه مقدمه براش بنویسین، گفتش که خیلی مقدمه زیبایی البته نوشتن که حالا نوشتن روزی که رفتم، نمیدونم چه روزی بود، رفتم آتلیه مریم زندی که عکس‌ها رو ببینم، ولی وقتی آمدم بیرون غروب جمعه بود، یعنی عکس‌ها رو خیلی روش اثر گذاشته بود. و اینکه بعد از دیدن عکس‌ها همیشه فکر می‌کردم که عکاسی فن یا هنر، و بعد از دیدن این عکس‌ها به سود اینکه هنره نظرم عوض شد. و مقدمه زیبایی نوشتن، ولی به من گفتن این عکس‌ها رو تو فکر می‌کنی کسی اصلا کتابتو می‌خره یا اصلا کسی دوست داره این عکس‌ها رو بذاره مثلا سر تاخچش نگاه کنه؟ گفتم برام مهم نیست، من کارامو کردم و این فکر رو داشتم و حالا بایدم چاپ کنم، مثلا من دیگه چیزی که باید بکنم و دیگه باید انجام بدم. و خب کتاب در اومد، البته فروش نمی‌شد، نمی‌تونم بگم فروشش خیلی خوب بود، مثلا الان کتاب انقلاب که خب 3 ماه تموم شده، نه اون کتاب الان 20 ساله در اومده، هنوز فکر کنم 200 تاشو من دارم. ولی خب این کتابا به هر حال از نظر ثبت موقعیت من و کاری که کردم، به خصوص که به تدریج بیشتر شناخته شد، بیشتر متوجه شدن که من چی کار کردم، برای من خوب بوده. میدونی که میگم من اصلا کاری که تصمیم میگیرم بکنم دیگه باید انجام بدم، اصلا اینکه کی چی میگه برای مهم نیست. با توجه اینکه به هر حال کتاب 3 به نظر من حتما یه کار پست مدرن بود، اون روزی هم که در آمد راجع به این مسئله هم صحبت شد. البته معمولا رو کارهای من کسی نمیدونم یا دوست نداره یا بلد نیست یا جرئت نمیکنه، هیچی نمیگه، هیچی نمینویسه یا نظری نمیده، ولی اون موقع آقای فکر کنم ممیز راجع به کتاب 3 یه چیزی نوشتن و نمیدونم برای 1-2 نفر یه اشاره، یه چیز کوچولویی نوشتن راجع بهش. و بعد من بعد از کتاب 3 تقریبا 5-6، چون مشغول کارهای دیگه ای بودم دیگه، عکاسی میکردم، اولا تقویمامو در می آوردم که الان 15-16 ساله که هر سال من 3-4 تا تقویم دارم، مثلا سالی شده که 11 تا تقویم داشتم. روی موضوعات مختلفی که حالا راجع به تقویم‌ها صحبت میکنیم اگر فرصتی بود. بعد به هر حال من بعد از چاپ چهره های 3 یعنی سینما و تئاتر معاصر ایران خیلی مشغول کارهای عکاسی دیگری بودم، رو طبیعت کار میکردم و تقویمامو شروع کرده بودم که مقدار زیادی در وقتم برای چاپ و آماده کردن تقویمام میگذشت. ولی در این میان کار در واقع عکاسی و جمع‌آوری چهره های چهار رو انجام میدادم. چهره های چهار در واقع جلد دوم چهره های ادبیات میشد، چون در چهره های ادبیات یعنی چهره های یک خب مسلما یه عده نبودن، یه عده نشد که ازشون عکاسی کنم، بعضی رو نمیشناختم. و چهره های چهار که من دیدم خب یه عده ادبیات موندن که در واقع یه مقدارم احساس دین میکردم، آدم های بزرگی که به هر حال این کار در این حال از نظر من یک ادای دینه به این آدم ها و این به هر حال کاری که کردن. البته خیلی این کار کوچیکه واقعا در مقابل کار بسیاری آدم هایی که من در این جریان شناختمشون که واقعا چقدر کار کردن و چقدر مورد بیمهری و بیتوجهی هستن و بودن، حال بعضیشون که فوت کردن. ولی به هر حال من برای همین سعی کردم اونایی که جا افتادن، به خصوص اونایی که قدیمی ترن و بی سر و صدا کار کردن، یعنی شهرت ندارن ولی کارهایی که کردن اینقدر بزرگه که نمیشه اصلا ندیده گرفت، من رفتم سراغ این آدما و اینا رو شروع کردم به عکاسی، به اضافه چند تایی که در این مدت عکاسی کرده بودم و اون چند نفری که بیرون مونده بودن از کتاب اول و اینا. جلد دوم چهرهای ادبیات رو سال 76 سینما در آمد، 83 جلد دوم ادبیات منتشر شد که البته اونم مطابق معمول فروش سریعی نداشت، همینطور الان آهسته هنوز داره میره. البته هیچ گونه تبلیغی و نام پوستر و رونمایی و از این کارهایی که الان هست ما نکردیم در هیچ جا، نه تبلیغی نه اینستاگرام و نه فیسبوکی، ولی داره آهسته آهسته میره و منم عجله‌ای ندارم، چون اینا تموم بشه فکر نمی‌کنم اصلا دیگه دوباره بتونم اینا رو چاپ کنم. و در این فاصله من که پرونده چهره ها رو ببندم بذارم کنار، چهره های چهار که جلد دوم ادبیات بود در واقع، خب اون توضیحاتی که دادم که هست راجع به آدم هایی که جا مونده بودن. و چهره های چهار به یه 7-8 سالی طول کشید تا من جمع جور کردم، چون مشغول کارهای دیگه هم بودم و سال 83 اونو چاپ کردم که میگم خیلی کند داره فروش میره و من هم عجله‌ای ندارم، چون فکر نمی‌کنم دوباره به این راحتی بتونم این چهره ها رو چاپ بکنم. و بعد از چهره های چهار من باز 7-8 ساله که چهره های پنج رو دارم کار میکنم که اون هنرمندان موسیقی معاصر ایرانه که تقریبا عکاسیش تموم شده. امیدوارم چون چند سال این حرفو میزنم دیگه نباید بزنم، ولی امیدوارم در سال پیش رو جمع جورش کنم و چاپش کنم. خب این فعلا از برنامه چهره دیگه، هم چهره هایی در برنامه ندارم چون کار فکر میکنم سختیه دیگه، اون بردباری قبلو ندارم و بهتره که دیگه همینجا تمومش کنیم. در مورد تقویم هم باید به من تقویم ها رو از سال 79 شروع کردم به چاپ تقویم ها و از شروع یک فکری داشتم برای همون دوتا تقویم که اول در آوردیم که بعد این فکر رو همجور ادامه دادم. یکیشو میخواستم در واقع بپردازم به یک چیزهایی که توی بهشون توجه نمیشه ولی وجود دارن و میتونن جذاب باشن، به خصوص از نظر عکاسی که اصلا به این چیزها توجه نمیشد، مثل تربچه نقلی و نمیدونم باقالی پخته و شلغم پخته و گردو کنار خیابون و اینا، اصلا از این عکس ها کسی نمیگره. منتها یه فکری که داشتم این بود که بپردازم به این تیپ خوراکی های ایران بدون اینکه آدم تو عکسام باشه، ولی ردپای آدم حتما باشه، یعنی از طبیعت نگیرم، مثلا از درخت سیب نگیرم، درخت سیبو با نشونه از وجود آدم بگیرم، حتی در حد این که مثلا یه پارچه بهش گره زدن. و من این کار شروع کردم و اولین تقویمی که در آوردم یکیش همین این بود که رو جلدش یه تربچه نقلی بود و اینا، خیلی جلد قشنگی بود، و یک تقویم سینمایی که اولین تقویم سینمایی در واقع اوریژینالی بود که فکر میکنم در میامد و که با آقای حقیقی کار کردیم. و این دوتا سال 79 که در آمد خیلی پرفروش بود و سر و صدا کرد، مثلا تقویم سینماییمون که 3 دفعه چاپ شد و دیگه هیچی، به قول بچه ها ترکوند. بعد از اون به بعد دیگه من هر سال تقویم داشتم. تقویمم کلن روی ایران، روی ایران بود حتما، و به تدریج البته خب هم تجربه بیشتری به دست آوردم و همین که سعی کردم از اون در واقع گنجینه‌ای که در اختیار دارم به صورت عکس تو این تقویمام استفاده کنم. اولین تقویمای حیوانات رو با عکسای اوریژینال من در آوردم، تو آتلیه‌ام عکاسی می‌کردم و با شعار حیوانات رو دوست بداریم. یعنی قصد من یک فرهنگ سازی بود، چون بعدها صحبت‌هایی شده که مثلا مریم زندی کاراش چرا اینقدر جور با جور، از اون مثلا چهره ها رو داره، بعد تقویم ها رو داره، عکس حیوانات داره، بعد عکس فلان داره. من بارها تو صحبت هام گفتم که عکسای من حرفای من هستن. من ابدا هیچ وقت نخواستم به من بگن عکاس پورتری یا عکاس هنری یا عکاس هرچی. من با عکسام حرفامو میزنم، با عکسام اون کارهایی رو که دوست دارم و فکر میکنم که شاید بتونم بکنم با عکسام انجام میدم. من با تقویمای حیوانات هم دقیقاً میخواستم فرهنگ سازی بکنم، دقیقاً میخواستم یک لگد کمتر به یه سگ یه نفر بزنه، بچه ها آشنا بشن، محبت داشته باشن به حیوانات، همینجور آدمای بزرگ، که فکرم میکنم در حد همون حدی که من کار کردم بسیار موفق بودم. چون من به زمانی میگم بگذاریم که الان تقویم سگ و اینا رو دیگه اجازه نمیدن چاپ بکنیم، ولی من والا دیگه من سر اینم باید مجوز بگیریم، ولی من یک موقع مثلا زاهدان برای به من مثلا زنگ میزدن که 200 تقویم مثلا سگ میخواییم، و این برای من خیلی جالب بود که برای هدیه دادن مثلا یه آژانس برای اینکه به مشتریاش کادویی بده از تقویمای سگ و گربه و اینا میخرید میداد، و این از نظر من خیلی خوب بود. یعنی این به هر حال نشون دهنده یک چیزی که من میخواستم بسازم و در یه حدی موفق بودم. و بعد تقویمای دیگه هم تقریبا همینجور، تقویمایی که رو ایران داشتم به هر حال دلم میخواست ایران رو نشون بدم، همه جای ایران رو بشناسونم نشون بدم، و البته سعی میکردم با عکاسی درست و عکاسی خوب باشه، ولی یادم بود که مخاطبینم چه کسانی هستن. من برای هنرمندا تقویم در نمی آوردم، من برای توده مردم، برای اونایی که به هر حال فرهنگ تصویریشون یک مقدار معینیه و شاید میشد که اون رو تصحیح کرد، که به نظر من هم شد. من الان تقویم های اون همون تقویم تروبچه که میگم اول رو جلدش تروبچه بود، اون بعد از چند سال که در آوردم اسمشو گذاشتم مائده های ایرانی، و البته این مائده هم برمیگرده به مائده های زمینی آندره ژید که من این کتابو خیلی دوست داشتم و بارها خوندم و هنوز همگاهی میخونم و خیلی رو من اثر گذاشته بود. اسم این تقویمو گذاشتم مائده های ایرانی، که البته بعضیا به من مثلا خیلی برای این تقویم ها با من تماس میگیرن خیلی، و از من هی پرسیدن چرا مائده لغت عربیه چرا اینا، که من هی توضیح دادم این به خاطر آندره ژیده. و این که تقویم الان مشتری خودشو داره، بسیار خوب فروش میره، همه از ماه آبان دنبال این تقویمن، و من سعی کردم توی این تقویم، البته اول درسته که با عکسای ساده تری شروع کردم، از یک سطل مثلا سیب یا یک نمیدونم مثلا بساط خورما، ولی الان حالا اگر تقویم ها رو بشه دید و نگاه کنیم، به تدریج آمدم همونها رو عکسای آبستره‌تر، عکسای با یه خود نگاه‌های متفاوت‌تر گرفتم و رو جلد گذاشتم یا تو گذاشتم و همونقدر داره فروش میره و استقبال شده و من فکر میکنم با این کار در واقع من تصویر و عکس رو به خونه های مردم بردم، چون تقویم مائده که حالا اسمش شده تقویم آشپزخونه، نمیدونم چرا، چون خانوما فکر کنم زیاد میخرن و اون اصلا امکان نداره من هر چی چاپ بکنم بمونه. و بعدم الان کاری که روی ایران دارم در میارم مدتی به اسم ایران خاک محبوب من که مناظری از ایرانه که باز اونا رو در این حال که میدونم مخاطبینم به هر حال آدم های معمولی تری هستن، باز سعی میکنم به هر حال عکاسی درست و به تدریج به اصطلاح عکاسانه تری داشته باشم. الان تقریبا 15 یا 16 ساله که من فکر میکنم تا الان شاید 79 تقویم در این سالها در آوردم و باید بگم در واقع من زندگیم از تقویم ها میگذره. در مورد شروع عکاسی چهره ها و پورتره من باید بگم که من موقعی که این کار رو شروع کردم نه تعریفی از پورتره داشتم، نه عکاسی خیلی بلد بودم، نه کار عکاس های بزرگ رو دیده بودم، نه اصلا به خصوص در اون سال ها اصلا امکان کتاب های عکاسی نه اصلا نبود تو بازار. و من این کار رو دقیقاً باید بگم غریزی اصلا شروع کردم و شروع به انجامش دادم، چون این سوال هی گاهی میشه که تعریف شما از پورتره چیه یا چه تعریفی داشتین. حالا ضمن این که من باید بگم اصلا به تعاریف معتقد نیستم و فکر میکنم تعاریف رو شاید اونایی که بیشتر راجع به عکاسی حرف میزنن باید بدونن تا اونایی که عکاسی میکنن، چون عکاسی در این حال که یک مقداریش حتما یاد گرفتنیه و دانشه، یک مقدارش هم یک چیزاییه که من فکر میکنم خیلی یاد گرفتنی نیست، یعنی شاید یه چیزی باید باشه. حالا اون چیز چیه دقیقا نمیتونم توضیحش بدم. بنابراین من پورتره رو گفتم بدون هیچ جور بلدی و آگاهی نسبت به پورتره و عکاسی شروع کردم. برخوردام با آدم ها بیشتر غریزی بود. کم کم فهمیدم آدمایی رو که نمیشناسم از قبل عکساشون بهتر میشه. یعنی اونایی رو که از قبل روشون پیش داوری دارم که اون پیش داوری منوط میشه به شناختی که کس دیگه داره به من میده. یعنی یکی میگه فلانی آدم بدیه یا آدم خوبیه، کاراش خیلی خوبه یا کاراش بده فلان، من یه پیش‌داوری نسبت بهش پیدا میکنم. اما متوجه شدم اون آدمایی که اصلا نمیشناسم، حتی عکسی هم ازشون، بسیاری آدما رو من اینجوری عکاس کردم حتی عکسی هم ازشون ندیده بودم، عکساشون حتی بهتر میشد. یعنی بهتر، همه میگفتن ای این مثلا خودشه یا چقدر شبیه کاراکترشه، که حالا چون میگم بعضی رو من اصلا نمیشناختم. برخورد من در اون نیم ساعت یا زمانی بود که من با این آدم روبرو می شدم و شایدم این، حالا از خودم تعریف نکنم نمیدونم، شاید یه استعداد یا یه چیز ذاتی، اون درکی که از طرف آدم میکنه که البته به تدریج بهتر یاد گرفتم و بیشتر فهمیدم چی کار باید بکنم، ولی اوایل حتما غریزی بوده برخوردم. در اون نیم ساعتی که ما با هم حرف می‌زدیم و شروع می‌کردیم که برای عکاسی، من برداشتم در اون نیم ساعت بوده و از اونچه که دور و ور و در محیط این آدم بود دقیقاً استفاده می‌کردم و حتما توجهمو جلب می‌کرد و خیلی به صورت دقیق نگاه می‌کردم که چی اینجا می‌تونه، و حتی من از ترک‌های دیوار مثلا یکی یا اینکه مثلا یه مقدار خاکش ریخته شده اینا توی عکسی مثلا استفاده کردم برای اینکه حالا اون چیزی رو که حس میکنم رو بتونم بیان کنم. خب به تدریج البته خب هرچی بیشتر عکاسی کردم هم تجربه کاریم بیشتر شد، هم بیشتر یاد گرفتم، هم اعتماد به نفسم بیشتر شد و هم خب مطالعه کردم دانشم بیشتر شد. اغلب عکاسی های من معمولا من مثلا حدودا یک حلقه 36 تایی شاید عکس میگرفتم، ولی معمولا تو عکسام یه جایی میفهمیدم اونی رو که میخواستم گرفتم و بعد از اون ادامه نمیدادم. ولی گاهی هم شده بود که خیلی کمتر عکس گرفتم. من باز این خاطره آقای فصیح رو چند جا تعریف کردم. من رفتم از آقای فصیح که عکس بگیرم، امیدوارم اینو یه جای دیگه باز نگفته باشم، تکراری نشه. نور خیلی بد بود، آقای فصیح هم اصلا عکس نمی گرفتن، هیچ جام عکسشون نبود. من با چی میگن وساطت آقای کریم امامی بالاخره رضایت دادن من برم عکس بگیرم. خب میگم نورشون خیلی بد بود، تاریک بود اتاق و من هرچی نگاه میکردم که ببینم نور رو کجا میتونم به دست بیارم نمیشد به هر حال. بعد معمولا من ولی چند تا عکس میگرفتم که به اصطلاح یخ ماجرا آب شد و بعد یواش یواش شروع میکردم. هیچ وقتم نمیگفتم مثلا این کارو بکنین اون کارو بکنین، ولی اگر کاری رو میخواستم اونجوری که نفهمم مثلا میگم خب اونجا بشینین فکر میکنم بهتره، فقط نور رو من به هر حال سعی میکردم یه جوری به دست بیارم. آقای فصیح و من همجوری که دنبال نور بودم و اینا و مثلا یه 4-5 تا دونه عکس گرفتم، آقای فصیح گفت خب بس دیگه گرفتین. من گفتم آقای فصیح من هنوز عکس نگرفتم. گفت نه بس دیگه گرفتین. گفتم بابا من هنوز عکس نگرفتم. گفت نه دیگه بس. منم خیلی ناراحت شدم و وسطم برداشتم بیام. گفت حالا ناراحت نشین، من تشریف داشتین چایی بخورین. گفت نه خیلی ممنون مرسی. نه خلاص اومدم. که بعد به آقای امامی گفتم بابا آقای فصیح چرا اینجوری که مثلا عکس نگرفتم. گفتم گفت نه بسه. حالا داستانی دیگه آقای امامی دوباره چیز کردن و اینا و طول کشید و اینا، من دوباره رفتم. منتها در اون دوباره ای که رفتم چون میدونستم که آقای فصیح اینجوریه خیلی خلاصه سریع و اینا، مثلا فکر کنم 12 فریم گرفتم که توی اون عکس آقای فصیح همون که تو کتاب هست که خودم فکر کنم عکس خوبیه و خیلی آقای فصیحه، از همون 12 فریم در اومد. ولی به هر حال معمولا اینقدر میگرفتم که فکر کنم اونی که میخوام گرفتم. کم شده کسی رو دوبار عکس گرفته باشم، ولی شاید نمیدونم به ندرت کسی بوده که به دلیلی دو دفعه گرفته باشم، ولی بیشترم اون یه دفعه است که کتاب ادبیات و نقاش ها رو من تو محیط خودشون عکاسی کردم، یعنی دقیقا عکاسی محیطی و خیلی از ابزار و محیطشون استفاده کردم برای به هر حال اون چیزی که میخواستم. ولی کتاب سینما رو خب تصمیم گرفتم تو آتلیه باشه، باز به همون دلیلی که گفتم که میخواستم واقعیت و رویا یا نور و تاریکی رو داشته باشم. و کتاب موسیقی رو هم البته تو آتلیه عکاسی کردم، چون اونم باز فکری براش داشتم که تو آتلیه عکاسی شد.
میشه شما فرمایید که برای خلق یک اثر خوب به چه چیزایی توجه دارید؟ عکاسی خوب،
ببینید تعریف عکاسی خوب اصلا یه مقداری مسئله است، به خصوص الان که این مسائل یعنی خیلی عکاسی انقدر قاطی همه چی شده یا همه چی قاطی عکاسی شده که الان لااقل خیلی تعاریف به هم ریخته. و ولی اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، به نظر من یک عکس خوب عکسیه که اولا تاثیرگذاره، بعد موندگاره و بعد مفیده، یعنی به دردی میخوره. حالا این درد ممکنه خیلی چیزهای مختلفی باشه، ولی وجودش میتونه مؤثر، مفید و تاثیرگذار باشه.
شما عکاسی رنگی یا سیاه‌سفید کدوم ترجیح
میدید؟ من عکاسی سیاه‌سفید رو به هر حال بیشتر دوست دارم. اون فضای دراماتیک، خب عکاسی سیاه‌سفید خوبتره به هر حال من اینجوری بگم. ولی خب من در این سالها عکاسی رنگی هم خیلی انجام دادم و البته عکاسی رنگی میدونیم با عکس رنگی فرق میکنه دیگه، یعنی عکاسی رنگی شاید سخت‌تر از سیاه‌سفیده، حتما هم سخت‌تره. ولی من عکاسی سیاه‌سفید رو بیشتر دوست دارم.
عکاسی با دیجیتال یا با نوارس
بله بله من الان 10 سال دیجیتال کار میکنم. چاره ای نبود، یعنی من یه خود مقاومت کردم ولی دیدم نمیشه و عقب میموندم اگر میخواستم به تعصبم به آنالوگ ادامه بدم. ولی الان واقعا نمیتونم بگم کدومو دوست دارم. من اون موقع تو تاریخونه که میرفتم واقعا احساس نمیکردم زمان چجوری میگذره، ولی به هر حال این سهولت، ارزانی و راحتی و همه این چیزهایی که میگم در مورد دیجیتال، خب یه چیزیه که به خصوص وقتی آدم آنالوگ کار کرده متوجه میشه که این چقدر آسون و راحت و ارزون. و بنابراین یعنی الان دیگه هیچ حاضر نیستم آنالوگ کار بکنم.
من میخوام برگردم روی سبکای کارتون. خب خیلی از این پرسشاها که کار کردیم توی طبیعت به نظر میاد که سوژه های مختلف رو تو دست گرفتی. مثلا پس کنید منظره کلاغ ها، این سوژه ها رو میتونی راجع به این سوژه ها توضیح بدید؟
خب ببینید، من همیشه گفتم من عکاسم، هیچ وقت نگفتم من عکاس پورتره ام یا عکاس هنری ام یا عکاس خبری ام یا و
یعنی چطور شد سراغ کلاغ ها رفتی؟
خب اصلا فرقی نمیکنه. به هر حال هر سوژه‌ای، هر چیزی میتونه با یه تلیک یا با یه نگاه یا با یه اتفاق کوچیک تو ذهن آدم شروع کنه به پرپر زدن. و من خب طبیعت رو به هر حال خیلی دوست داشتم و در همون سالهایی هم که کار پورتره میکردم خیلی رو طبیعت کار کردم، یا تو ایران سفر کردم، عکاسی کردم، منتها خب خیلی متمرکز بودم روی پورتره. از عکاسی از طبیعت، یعنی اون چیزی که حالا منظره قاعدتاً هست، باز من سعی کردم یک مقداری آبستره‌تر ببینم مناظر رو، تنها یک منظره زیبا نبینم، که باز هم فکر میکنم شاید اولین نمایشگاه تو این زمینه من گذاشتم سال 77 در گالری هفت ثمر به اسم نگاهی دیگر به طبیعت، که در واقع تو طبیعت رو آبستره دیدم نه منظره، و رنگ و خطوط در واقع سعی کرد فرم بیشتر دیدم، که اون رو هم اونجوری دوست داشتم و همجور ادامه دادم و خب شاید به فرمای بهتری یا کارهای تازه تری تونستم دست پیدا کنم. ولی من به هر حال به عنوان یک عکاس، یا نگم هنرمند، یک عکاس، همش چشمم دنبال شکار یه چیزایی هست دیگه. کلاغا خیلی 7-8-10 سال بود نشسته بودن رو ذهنم، همجور قارقار میکردن و من هر از گاهی یه جاهایی که میدیدم عکاسی میکردم، یعنی شاید 6-7 سال بود و بیشتر این کلاغارم تو هند و سریلانکا و اینا گرفتم، یکی دو جا خیابون پر از کلاغ بود و البته یه مقدارش هم زنجان و اینا اینجاها عکاسی کردم. ولی به دلیل اینکه روی سوژه کلاغ خیلی کار شده بود، من دلم میخواست و سعی میکردم که در واقع یه نگاه تازه‌ای کرده باشم و یه نگاه متفاوت تری. و سال 91 که دیگه این کلاغ رو زیر و رو کردم، به یه فضایی رسیدم که دیدم این فضا رو دوست دارم و تقریبا هم ندیده بودم اینجوری کار بشه، درنچه اون رو ادامه دادم کار کردم. ضمن این که من اصولا در عکاسیم، به خصوص کاراییم که از نظر خودم جدی تره، خیلی دستکاری های کامپیوتری رو دوست ندارم، یعنی اینکه یک کلاغ بردارم یک کلاغ بذارم برگا رو از اونجا بردارم بذارم اونجا، این تیپ کارا رو تو کارام دوست ندارم. و همیشه گفتم در اون حدی که تو تاریک خونه میشه میشد کار کرد من روی کارام کار میکنم. این کلاغام همینجور اصلا هیچ کار عمده ای روش نشده به جز اینکه یه کنتراس خوب بهش داده شده و یه چیزایش هم زیادی هم پاک شده، یعنی بیشتر از این اصلا کاری روش نشده. به هر حال اینا رو اینجوری کار کردم و خب ظاهرا خوب بود.
در از کلاغ ها روی آداب و سنن هم یا لباس ها در واقع مردم روستایی اشعاری رو اینا شما کار کردید؟
خب ببینید، من چون دائم سفر میکنم و همه جای ایران رو تقریبا رفتم و از همه چی هم دوست دارم عکس بگیرم، مسلما ایران از مردمش جدا نیست، مردمش بخش مهمی از ایران هستن و من خب سعی کردم که البته از مردم شناخته شدهش که خیلی عکس گرفتم، از مردم شناخته نشدهش هم سعی کردم که خیلی عکس بگیرم و داشته باشم و امیدوارم یه ذره که سرم خلوت شه ایران به روایت مریم زندیرم در بیاد. دیگه همه ایران دارن، نمیشه که من نداشته باشم. عکاسی کردم منتها به یک شکلی در نیومده که از نظر خودم بخوام ارزش کنم یا نشونش بدم. ترجیح میدم با اون شکلی که دوست دارم عرضه بشه و بیشتر الان به خصوص عکاسی رنگی رو من به فرم و رنگ خیلی بیشتر دوست دارم روش کار بکنم. مثلا مجموعه عکسای کتابا که توی صحافی گرفتم که کاملا یه فرمای ابستریه، در این حال که کاملا مستنده و من هیچ کاری روش نکردم، هم عکسایی که تو صحافی گرفتم. این تیپ کار رو بیشتر دوست دارم، یعنی در واقع باید بگم کشف و بیشتر از اختراع دوست دارم. دوست دارم اون چیزایی که وجود داره رو با نگاه متفاوتی کشفشون کنم تا اینکه بخوام در واقع یک چیزهایی رو بسازم و مثلا عکس ابستره بگیرم. ترجیح میدم این ابستره رو تو طبیعت کشف بکنم، مثل همون کار، مثل حالا اون مجموعه کتاب‌ها یا کلاغ‌ها.
سبک های دیگه
عکاسیتون
چیزی هست که
نگفته
باشین توضیح
نده باشین؟ سبک نمیدونم، من فکر نمی کنم سبک عکاسیم همش
چون منظره شما منظره زیاد کار کرده.
بله طبیعت زیاد کار کردم،
همین تروبچه
بردن اون که بله اون که یه فضایی گفتم مال تقویم هامه، اصلا تقویم هام تمام روی خوراکی های ایرانیه، اون خیلی کار کردم. بله امیدوارم اون اصلا بتونم خودش به صورت یک کتاب مجزایی بتونم منتشر کنم. یه مجموعه هم پورتره هامه و بعد یه مقدار کار رو طبیعته، بعد کار خبریمه که من به هر حال 8 سال من عکاس تلویزیون که بودم، 8 سال نه 12 سال کار خبری میکردم، مصاحبه، کارهای خبری و خب عکسای انقلاب. و در سال 57 من کارمند تلویزیون بودم، هنوز عکاس تلویزیون بودم که گرفتم. البته من کار خبری زیاد کردم، من افغانستان رفتم، افغانستان کار بسیار مستند اجتماعی و خبری کردم و همطور جاهای دیگه. عکسای انقلاب سال 57 که انقلاب شد من عکاس تلویزیون بودم و ما هم چیزایی ندیده بودیم، همه چی تظاهرات انقلاب سرسره همه چی برامون خیلی تازه بود و من به هر حال با شروع تظاهرات و سر و صداها خب زمینه این که خب چیزی بود که فکر میکردیم که مردم برای آزادی خب قیام کردن و ما هم همصدا بودیم باهاشون. کم کم من دیگه نمیتونم، من یه بچه کوچیکم داشتم اون موقع و خب یه مقداری خانواده نمیذاشتن ما بریم جاهای خطرناک، ولی کم کم دیدم من نمیتونم دیگه بمونم و دیگه شروع کردم و رفتم تو خیابونا و دوربینم برداشتم و رفتم. که یه جام باز گفتم که من تو مقدمه همون کتابم که یه دفعه تو اون عاشورا تا سوهای معروف بچه‌مو بغل کردم و رفتم که تا شبم با همون عکاسی میکردم. به هر حال اتفاق هم بسیار مهیج بود، هم بسیار بزرگ بود و هم خیلی تازه بود، چه از نظر مسائل عکاسی که برای ما واقعا خیلی چیز تازه‌ای بود و امکان کار عکاسی، و چه از نظر اتفاقی که خب داشت میافتاد. بنابراین من خیلی مایل بودم و دلم خواست که عکاسی بکنم و سعی میکردم تا حد ممکن خودم رو به جاهایی که خبری هست برسونم. البته اون موقع خب موبایل که نبود، اینترنت و فیسبوک و اینستاگرام و این حرفا که نبود، و ما از طریق شایعه و همین اخبار دهن به دهن و همینجوری متوجه شدیم، چون رادیو تلویزیون هم که چند ماه اعتصاب بود، روزنامه که یک مدتی در نمی آمد، و ما از طریق همینجوری که از هم خبر می گرفتیم متوجه اتفاقات می شدیم، و من تا حد ممکن سعی می کردم برم و باشم و عکاسی کنم. که من در واقع تا اواخر 58 از اتفاقات عکاسی کردم، ولی به تدریج عکاسی تو خیابون سخت شد، دیگه نمیشد، چند بار بهم حمله کردن و نمیتونستم عکاسی کنم، که من در واقع کم کم عکاسی تو خیابون رو گذاشتم کنار و آمدم متمرکز شدم روی چهره ها، یعنی کار تو فضای سرپوشیده. خب بعدها هم البته شرایط کار اصولا سخت بود، یعنی به هر حال تو این جامعه و جامعه، یعنی هم جامعه ما، کار کردن برای یک زن به خصوص اگر بخواد مستقل باقی بمونه در این جامعه مردانه مبتنی بر روابط پر از تبعیض خیلی کار سختیه. و من واقعا در طول این 40 سال همون جور که حالا حرفایی که زدم، یعنی همیشه مشکل داشتم و همیشه برای این که بتونم کار بکنم جنگیدم، یعنی نیمی از انرژی من رفته، نیمی شاید بیشتر به جنگیدن، بقیهش رو تونستم عکاسی بکنم. و در سال 58 هم دیگه نمیشد عکاسی کرد، بنابراین من رفتم در فضای سرپوشیده کارم رو ادامه دادم.
با این کتاب باید چه دوره؟
کتابی که الان منتشر شده در واقع مال از تقریبا آبان 57 تا رأی به جمهوری اسلامی، یعنی فروردین 58. وقایع سال 58 توش نیست، چون که ما فکر کردیم که اگر بخواد اونها هم گذاشته بشه هم کتاب خیلی قطور میشه و بلجوار مجبوریم یه مقدار عکس‌ها رو حذف کنیم. نه، به هر حال به این نتیجه رسیدیم که این کارو بکنیم، ولی امیدوارم جلد دومش رو با عکسای از رأی به جمهوری اسلامی تا اواخر 58، یعنی شامل گرفتن سفارت امریکا و نمیدونم تظاهرات مختلفی که بود و حالا همه اینا، بتونم چاپ کنم. منتها من اون موقع این عکسا رو در واقع نخواستم چاپ کنم. البته چرا، اون موقع توی مجله سروش که مال تلویزیون بود یه تعدادیش چاپ شد، من جمله عکس پورتری آقای طالقانی رو جلد چاپ شد و چند تا از عکس ها چاپ شد، و اما دیگه من جمع جور کردم و گذاشتمش کنار و شایدم باید بگم مثلا یادم رفت، چون در این حالم فکر کرده بودم، یعنی دلم میخواست اینا رو به صورت عکس‌های خبری یا عکس‌های از یک واقعه به اون صورت که واقعه روش به اصطلاح سنگینی واقعه روش باشه اونجوری منتشر نکنم، به عنوان یک کار عکاسانه، موقعی که دیگه این از در واقع اتفاقش، زمان و مکانش جدا شده، دور شده، دیگه ربطی به اتفاقش نداره، من به عنوان عکس های عکاسانه ای از یک واقعه منتشرش کنم. در نتیجه اینا اصلا بایگانی شد و میگم یه سالهایی شاید اصلا فراموشش کرده بودم، تا سال 86 که حالا به دلایلی یادم افتاد و فکر کردم که خب شاید زمانشه که این عکس ها چاپ بشه. و سال 86 که ما کتاب رو آماده کردیم با انتشارات نظر و فرستادیم ارشاد، به ما جواب ندادن و بعد دیگه همینجور طول کشید تا تقریبا 7 سال. و چندین بار نمونه فرستادیم و هی گفتن گم کردیم و بعد 30 تا از عکساشو گفتن حذف کنین و که من گفتم نه حذف نمی کنم، برای اینکه این چیزی بوده، یه اتفاق تاریخی که تو مملکت افتاده، همه هم از این عکسا گرفتن، دلیلی نداره که من اینا رو سانسور کنم. و بالاخره زیر بار نرفتم و تقریبا 7 سال طول کشید تا البته اونم باز من بازم رفتم، یعنی موافقت نکردن که من یک نامه سرگشاده نوشتم تو روزنامه و به دست آقای روحانی فرستادم برسه و بالاخره حالا ظاهرن شاید رسید که بعد از 2 هفته از دفتر ایشون منو خواستن، رفتم اونجا و دیگه یه 6-7 ماهی هم طول کشید اونجا صحبت کردیم و خب کتابو دیدن لابد، من نمیدونم، بررسی دوباره کردن و ظاهرن مشکل خاصی به نظر من نداشت که بالاخره بازم من فهم کنم با دستور اونجا احتمالاً، منتها خب کتاب چند بار باز بررسی شد، مجوز کتاب رو دادن بالاخره و خوشبختانه بدون هیچ گونه حذفی. و دیگه منم سریع وایسادم، چون کتاب اینقدر کار کرده بودیم که تقریباً آماده بود دیگه، خودم وایسادم 17 روز تو چاپخونه و کتاب رو چاپ کردیم و فرستادیم صحافی و آبان، اوایل آبان فکر میکنم اواسط آبان پخش شد که خوشبختانه خیلی استقبال عجیبی بود که مثلا انتظار نداشتم، نمیدونستم، نمیدونم هنوزم نمیدونم واقعا چرا. و کتاب تقریبا تموم شده الان که من 3 ماه پخش شده، چقدر وقته تقریبا تموم شده و امیدوارم بتونیم چاپ بعدیشو بکنیم.
خب راجع به افغانستان هم شما رفتین اونجا، هم عکاسیتون میتونی توضیح بدید کجا رفتین، با کی صحبت کردین، چی گرفتین؟
افغانستان من سال 87 رفتم.
چجور جرأت کردین؟
به هر حال افغانستان همیشه واسه عکاسا جالبه و دوست دارن که اونجا برن و عکاسی کنن. یه اکیپ داشتن میرفتن، اکیپ فیلم برداری برای ساختن یه فیلم که من با حالا کارگردان یک دو تا از عوامل تولید و اینا دوست بودم، گفتن میخوای بیای؟ منم گفتم بله چرا که نه، و همراه شدم باشون. قرار شد من برم، من عکاسی میکنم، اونام کارهای خودشونو بکنن دیگه. یه 10-12 نفر بودیم که، ولی خب خیلی سفر جالبی بود، خیلی خوب بود که ما تقریبا زمینی همش رو رفتیم. رفتیم از مرز تایباد مشهد، از اونجا رفتیم افغانستان و نمیم تایباده، نمیم اسمش رو اشتباه نکنم، رفتیم هرات و تقریبا 1 هفته هرات بودیم، 1 هفته کمتر هرات بودیم که خب به هر حال شرایط جالبی نبود و ما یواشکی می آمدیم و می رفتیم تو سفارت ایران، یعنی از یه در پشتی می گفتن بیاین. و بعد اتفاقا یه اون نزدیکی ها یه بمبی هم منفجر شد، یکی از این بر بچه های ما که رفته بودم خرید بکنه پاش زخمی شد و به هر حال اینجوری بود، یعنی میگفتن جای شلوغ نرین، بمب منفجر میشه، جای خلوت نرین، میدزدنتون. ولی خب برای عکاسی خیلی از نظر من خیلی جالب بود و من دیگه کم کم از بچه ها جدا میشدم، فکر میکردم تنها برم در امان ترم و خیلی هم جالب بود، به خصوص که ایرانو خیلی خوب میشناختن و خب همه فارسی حرف میزدن، خیلی هاشون تو ایران کار کرده بودن و میپرسیدن تو از کجا اومدی؟ مثلا گفتم ایران، میگفتش خب کجای ایران؟ مثلا من اوائل نمیفهمیدم منظورش چیه، مثلا گفتم خب تهران، میگفت خب کجای تهران؟ مثلا گفتم خیابون ظفر، ها من 6 سال اونجا کار کردم. یا اینکه مثلا ها من تو خیابون شریعتی مثلا 4 سال فلانجا کار، یعنی همه تهران و ایران رو اغلبشون خوب میشناختن. و به هر حال سفر خیلی خوبی بود دیگه، از اونجا رفت تاجیکستان و عکاسی و به هر حال، البته از تو اونجا بعد رفتیم کابل، از هرات رفتیم کابل، یک مدتی هم در کابل بودیم، بعد رفتیم قندوز و اون پل خمری که اون تیکش باز خیلی ناجور بود، ما جلوی ماشینی میرفت و یه تیکه به تیکه میگفت امن بیاین و یه شب یه جای خوابیدیم که خیلی ناجور بود. و به هر حال دیگه به مرز به جیهون که رسیدیم رفتیم اون بر تاجیکستان، همه یه نفس راحت کشیدن. و ولی سفر خیلی خوبی بود، خیلی خوب بود. بله، من یه مقدار زیادی عکاسی کردم. یه نمایشگاه سال 88 فکر کنم، یعنی درست همون سال، سال بعدش، حالا این نمایشگاه ها قاطی نشه، یه نمایشگاه گذاشتم، گالری دی از افغانستان. حالا من یه فرصت کنم جمع و جورش کنم اینا، شاید به صورت یه مجموعه کوچیکی بتونم چاپش کنم.
ما سریلانکا و اون برام گفتین رفتین هند رفتین؟
بله هند، سریلانکا. الان عیدم دارم میرم باز هند. من همه اینجا رو به عشق عکاسی میرم، یعنی فقط با دوربینم میبینم و به خصوص این جاهایی که خود با ما فرق دارن من خیلی دوست دارم. مثلا اروپا رو غلط اونجا هم میشه پیدا کرد، ولی اروپا رو خیلی واسه عکاسی دوست ندارم. اون جاهایی که مثل هند و مثلا چین و سریلانکا، این تیپ جاها که برای با ما فرق دارن برای عکاسی خیلی خوبه. کتاب که در اومد و اجازه دادن و که من خب باور نمی کردم واقعا اجازه دادن و در اومد، یه مدتی که من مشغول چاپ کتاب بودم و بعد کتاب صحافی بود و بعدم از وقتی منتشر شد من فقط دارم مصاحبه میکنم. ولی از نظر کار عکاسی من چند کار دارم میکنم که امیدوارم فرصت بشه، یعنی دیگه مصاحبه ها تموم بشه از سال جدید من برم. یکی آماده کردن کتاب موسیقیه که امیدوارم حتما امسال دیگه انجامش بدم. یکی آماده کردن اون کتاب نامه هاست، نامه ها رو، چون اون خیلی حروف چینی شده، خیلی کاراش شده، منتها باید یک همتی کنم و بشینم تمومش کنم. بعد یه کتاب کوچولوی شعرام هم دارم جمع جور میکنم در بیارم و یه فکری دارم برای یه کتاب پورتره ها که اینا این دو سه تا اگه تموم بشه که نمیدونم چقدر طول میکشه. البته یه کتاب کارای طبیعت هم میخوام در بیارم که حالا در جریان اون یه خورده شاید نمیدونم چه جوری بشه، ولی اون کتاب پورتره ها رو خیلی تو فکرش هستم که میخوام تمام پورتره هایی رو که، چون من بسیاری پورتره هام منتشر نشده و در طول این سال ها من همیشه پورتره گرفتم و یک سری هم پورتره های خاص دارم که به هر حال حالا از آدم های شناخته شده و اینا، یه فکری دارم که بلکه یه کتاب پورترا به این کلوفتی در بیارم که همه پورترا هم توش باشه.
از آدم های ناشناس پورتری کار نکردم؟
چرا چرا خیلی کار کردم، منتها خب اون بله، منتها میگم اولا به یک حد یا شرایطی نرسیده که بخوام منتشرش کنم و اونو من فکر میکنم تو کتاب ایرانم باید بیاد و خواهد آمد، چون در مورد خیلی چیزا برنامه و پروژه و اینا داشتم. من یه پروژه رو زنان داشتم که زنانی که کارشون دیده میشه، زنانی که کارشون دیده نمیشه، زنانی که کارشون دیده میشه، همه زنای هنرمند و اینا هستن که ازشون عکاسی کردم و هم تو کتابام بوده هم تو تقویم‌ها. من چند تا تقویم داشتم به اسم زن و فرهنگ، زن و کار و شکلهای مختلف، زن و هنر اینا. ولی یه عده زنها بودن که در واقع دیده نمیشن، من یک مجموعه از اونا در واقع دارم عکاسی کردم، از در واقع همه این زنهایی که دارن کار میکنن تو ایران، از هر کاری، هر کاری، از کسی که بچهشو بغل کرده مثلا گدایی میکنه تو وسط ماشینا، تا زنایی که تو روستا کار میکنن، رو زمین کار میکنن، کارهای صنعتی میکنن، حالا شکلهای مختلف. من اون اصلا یه پروژه بوده که سالهاست که همینجور ریز ریز روش کار کردم، ولی خب هیچ وقت اونجوری روش منسجم نشد. اون خودش یه مجموعه ایه که شاید اصلا اون پروژه زنان رو یه کتاب کنم و جدا در بیارم. ولی اون چیزی که الان بیشتر مشتاقشم و دلم میخواد تموم کنم، چون دیگه یه مدت که میمونه سنگینی میکنه، این کتاب، این یکی دوتا کتاب کوچولوه و کتاب موسیقی.
شما نور مصنوعی یا نور طبیعی چگونه از راست بگونم؟
من نور طبیعی رو ترجیح میدم. من اصلا فکر میکنم نور پردازی، در واقع نور مصنوعی فکر میکنم اصلا بلد نیستم، ولی نور طبیعی رو فکر میکنم خوب میشناسم و همیشه ازش خوب استفاده کردم و اصولا هم نور طبیعی رو ترجیح میدم.